بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، بحث ما در دعای 17 صحیفه سجادیه درباره شیطان رجیم بود است. رسیدیم به بند 4. اللهم صل علی محمد و آله واشغله عنا به بعض اعدائک و اعصمنا منه به حسن رعایتک. یکی از نکات بسیار مهم این است که شیطان در هر کاری دنبال یاران مخصوص خودش است، اشخاص مربوط به اون کار دنبالش میگرد. گاهی میبینی گزینش میکند که کی را برای چه کاری مأمور کند، مثل داستان کربلا که عبید الله زیاد نشست مشورت کرد که چه کسی را بفرستد به جنگ امام حسین. آخرش رسید به عمر سعد. عمر سعد تا شنید یکه خورد، گفت عجب، من برم کربلا به جنگ امام حسین؟ باورش نمی آمد که این یک روزی به جنگ امام حسین برود، اصلا باور نکرد. آخرش مجبور شد از عبیدالله مهلت خواست، گفت یک امشب به من مهلت بده تا فکر کنم. بعدم که رفت فکر بکنه، آخر کار شیطان چیکار کرد؟ با یک اسلحه عجیبی تا صبح فکر کرد این بار برم کربلا برم یا نرم، اگر برم چه میشه، ملک ری رو چیکار کنم. آخر شیطان بهش اغوا کرد، گفت که برو کربلا، اولا تو میتونی جنگی به پا نکن، با مسالمت کردم یک، دوم اینکه اگر جنگم به پا شد در توبه باز است، توبه کن. اشی 2 سال روایت داره که تعبیر کرده، 2 سال گریه کن در درگاه خدا، خدا هم توبه پذیر است، به امید توبه، به امیدی که جنگ نکند. ولی زاد تا عصر تاسوعا اصلا جنگ هم نکرد. شمر پیام آورد برای جنگ، گفت یا شمر بده یا خود جنگ کن. گفت اگه اینجوری است که چرا بدم به شمر، خودم جنگ میکنم. عصر تاسوعا آمد به سمت خیمه امام حسین. پس شیطان از میان اون همه لشکر کوفی عمر سعد رو انتخاب کرد. این انتخابی که شیطان میکند بزرگترین خطری است برای ما، که نکند در یک حوادث دنیا شیطان یک مرتبه به خاطر اون ضعفایی که ما داریم. ضعف عمر سعد چی بود؟ ضعف عمر سعد حب ریاست ملک ری بود. عبیدالله از اون ضعف حب ریاست عمر سعد استفاده کرد، گفت اگر نوری کربلا نوری ملک ری خبر نیست. این ضعفی که آدم دارد، شیطان از هر ضعفی، از حب ریاست، از حب مال، از حب شهوت، از حب هر حبی که در دل آدم نهفته است، شیطان در مراحل حساس سرنوشت ساز تاریخ دنیا در اونجا از ما استفاده میکنه. و لذا باید کار کنیم، از خدا بخوایم خدایا در انتخاب شیطان مرا نجات بده و او را به دیگری که دشمن تو است مشغول کن. یک دشمن خدا را انتخاب کند برای کار خودش، مرا رها کند، از من استفاده نکند. و لذا میگیم وشغل و عنا به بعضی اعدائک، او را مشغول کن به دشمنان خودت. در این کاری که میخواد مرا انتخاب کند، برابر دشمنان خدا را انتخاب کند. یا آدمی که اصل اهل دین نبوده، سابقه دین ندارد، این همه خدمتها نکرده است، اینها گرفتار، ما گرفتار نشیم با این همه سوابق دینی، حالا دست به این جنایت بی‌نظیر تاریخ، با اون همه عمر سعد قبل از اون تقریبا همبازی با امام حسین، رفاقت نزدیک با امام حسین داشت. ولذا چیز عجیبی در تاریخ کربلا هست که در هیچ جایی مورد نداریم، امام حسین به قدری که برای اصلاح عمر سعد دعوت عمر سعد وقت گذاشت، برای هیچ کسی این کار نکرد، همه رو با یک کلمه صحبت کرد. ولی عمر سعد رو بعضی طریق داره 4 بار در ظرف این چند روزی مون، یعنی از روز 3 محرم تا روز عاشورا، حتی صبح عاشورا هم قبل از شروع جنگ، اول فرمود با عمر سعد میخوام ملاقات کنم. عمر سعد با اکراه ملاقات حضرت قبول کرد. هر چه حضرت اون رو نصیحت کرد، نصیحت امام حسین بر دل سیاه عمر سعد اثر نکرد، تا آخرش حضرت فرمود ذبحک الله فی فراشک، خدا تو رو در رخت خوابت بکشد، که نصیحت افسانه. پس بالاخره انسان وقتی انتخاب میکنه، شیطان او را برای یک کاری مأموریتی مسئولیتی بزرگ تاریخ بشریت به عهده او میگذارد، این کاری که شیطان دارد میکنه با ما انسان ها، با اون سوابق عجیبی که عمر سعد دارد، این بزرگترین خطر و بلای شیطان بر انسان است که باید مواظب باشد. یه وقتی میبینیم فدای شهر، الان فردا میخوان یه نفر آدمی رو برای اعتراض به مقدسات، اعتراض بر علیه نمیدونم ارتش ها،
حجاب،
اینا تظاهرات میکنن بر علیه ارتش ها مقدسات، یه دفعه میبینی این آقا رو جلو میندازن با اون سوابق و اعتبار و نفوذی که در جامعه داره، میگه تو بری با جلو. یک دفعه دیدی آقایی که اصلا فکرش نمیکردی، این شده سردمدار. خدایا مرا تو این سرنوشت‌ها صحنه‌ها مبتلا نکن به انتخاب شیطان. شیطان بیاد دنیا یک دفعه میبینی دست رو دوش ما میذاره میگه آقا شما بیا. ای بابا الان خیلی از صحنه‌ها صحنه‌های اجتماعی عظیم زیاد پیش میاد که یک کسی آوردن به میدان به جنگ با ارتش‌ها و مقدسات که اصلا فکرش نمی‌کردی، هیچ احتمال نمی‌دادی، اما این شیطان در کمین است همه رو بیچاره میکن. پس خدایا به دشمنانت او را مشغول کن، از ما روگردان کن. مشغول کردن شیطان یعنی از ما روگردان شود، به فکر دیگران بیافتد. و عصب نامنه به حسن رعایت، خدایا تو مراعات ما را تو بکن، تو رعایت ما را بکن، چیکار کن؟ ما را حفظ کن. اسمت، اسمت یعنی نفوذ ناپذیر شدن، آدم به جایی برسد که معصوم بشود. حفظ کردن و حفظ نمیگه، و عصمنا یعنی اسمت به ما بده، اسمت بده با حسن رعایت، با اینکه جناب خودت مراعات ما کنی، رعایت ما کنی. رعایت الهی است که یعنی مراعات من همیشه مواظب من باشی، همیشه مواظب. مثل حضرت یوسف پیغمبر، حضرت یوسف پیغمبر سلام الله علیه رو خدا اگر رعایت نه، لولا ان را برهان ربه، اگر برهان الهی نصیبش نمیشد، هدایت الهی نبود، یوسف پیغمبرم همت بی و همه با او، زلیخا به سمتش، این هم یک نگاهی کرد، توجهی کرد به سمت زلیخا، اما خدا به دادش رسید. پس خدا به داد حضرت یوسف که میرسد، عصمت معصومیت حضرت یوسف پیغمبر حفظ میشود. خدای ما را عصمت بده، پاکی بده از دست شیطان با مراعات تو. تو ما را رعایت کنی، مراعات بکنی، از ما حفاظت بکنی، از ما دفاع بکنی در مقابل نقشه های شیطان، برنامه شیطان. وقت اونجا خدا چیکار کرده؟ خدا کار عجیبی کرده با حضرت یوسف. این درس بگیریم. حضرت یوسف وقتی که از گناه فرار کرد، درهای روبروی خودش هفت در بسته، یعنی خدا میگه هر کسی این اراده رو داشته باشه از گناه فرار کنه، من همه درهای بسته رو به روی باز میکنم، هفت در قفل زده محکم رو خدا بدون فاصله همه رو به روی حضرت یوسف باز کرد. یعنی مؤمن اینجور باید درس بگیره، در گناه فرار کنه که شاهکار خلقت بشر فرار از گناه است. گناه آماده، دام آماده، توی دام هستی، الان میخواد دام در بیای، اونجا یک اراده کنی این دام پاره میشه، دام شیطان پاره میشود، هفت در به روی تو باز میشود. من گاهی احساس میکنم که این هفت در اون هفت طبقه آسمان است، که هفت طبقه آسمان که به معراج باید اولیاء الله با عبور از این هفت طبقه آسمان به معراج برد، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به معراج رسید، یعنی نهایت درجه کمال را با این هفت در شکسته شده به روی او، این درجه آخر رو خدا بهش عطا کرده است، هفت در آسمان گشوده می شود. فلذا معراج برای همه ما انسان هاست. خداوند همونطوری که یوسف رو، همونطوری که موسی رو از رود نیل عبور داد، همونطوری که ابراهیم رو در آتش نجات داد، حضرت نوح پیغمبر را تو سیل سوار بر کشتی سیلاب عالم غرق شدن، حضرت نوح حفظ شده است. خدا هم خدای نوح است، موسی است، عیسی است، ابراهیم است، خدای ما هم است. یعنی همون کاری که خدا با اونجا کرده، با اونا کرده، با ما میکند. اگر ما هم مثل یوسف چیکار کنیم؟ از گناه فرار کنیم. خدا همون عزتی که به حضرت یوسف تو همین دنیا داد، که خانم زلیخا به حضرت یوسف رسید، گفت یوسف برو قدر خدایت رو بدن. گفت چطور؟ تو خدای من رو چطور شناختی؟ گفت از اینکه مرا به این بود سیاه ذلت و خاری انداخت از تخت سلطنت با بلحبسی من، و تو را به این تخت عزت و آقایی و بزرگی دنیا نشان با پاکدامنی تو. پس خدای تو خیلی مواظب تو است، خیلی هم من رو گرفتار کرده، قدر خدا رو بدن. پس خدا این کار میکند، بلحبسان را اونجور رسوا میکند که زلیخا به این روز افتاد، پاک دامن رو اونجور عزیز میکند که یوسف رو عزیز کرده است. پس رعایت خدا و بعد خودمونم مواظبت بکنیم تا نصیبمون رعایت خدا بشود، خدا هم در وقت حساس دست ما رو بگیرد، به داد ما برسد، آثار عجیبی در زندگی ما، دنیا و آخرت، به دین ما پیدا میکند. ولذا از خدا میخواییم خدایا خودت مراعات ما کن و ما رو عصمت بده. عصمت یعنی از همه خطا در امان باشه، اصلا هیچ خطایی نکند، حتی عصمت را معنی کردن، گفتن که خطایی در فکرم نداشته باشه، عمل که بماند فکرش هم خطا نکنه، این میشه معصوم. مکفنا خطره، خدایا حیله ها، شیطان وقتی موفق نشد، از راه مستقیم نشد، از حیله وارد میشد، نیرنگ میکرد، فریب میدهد، حیلهش خطرناکتر است، راه های مستقیم است. باید مواظب حیله و نیرنگ ها و فریب شیطان باید پایین باشیم، به خدا پناه ببریم. خدایا ما شیطان میدونه که ماها رو به این سادگی نمیتونه بینماز کنه، ولی یک راههایی رو در پیش میگیرد که تزیین میکند کارهای زشت رو برای ما مؤمن سابقه دار این همه خدمت کرده را با حیله و نیرنگ وادار میکند به یک کارهای خلاف که خودمون حواسمون نیست داریم چه میکنیم. چشم باز کردیم یک دفعه دیدیم که غرق شدیم، ولذا خدایا منو از حیله شیطان، نیرنگ شیطان حفظ بر ما. و ولنا زهره، خدایا شیطان به من پشت کنه، پشت شیطان رو به من نشون بده، یعنی شیطان ناامید بشه، امید دیگه نداشته باشد که مرا فریب بده، ناامید میشه. ولی ازا گفته است که شیطان گفته است فبه عزتک لاغوین نام ادمین الا عبادک المخلصین، گفت فقط مخلصین من کار ندارم، با مخلصین نمیتونم وارد بشم، اصلا ورود پیدا نمیکنم با مخلصین. اخلاص اگر آمد، هر کاری با اخلاص شد دیگه تمام است. اخلاص خیلی حرف عجیبی است، نعمت بی نظیریست. ولی همیشه باید در دعا بخوانیم که دعاهایمون که خدایا توفیق اخلاص به ما عطا بفرما که ما کارهایمون خالصاً به مخلصاً باشد. ولذا در اون روایات دارد که کسی اگر 40 شب و روز کار خالصانه و مخلصانه انجام داد، خداوند بسره و دعاهو به دواها، هم درد را نشان میده هم دوا را خدا نشان میده. با 40 روز عبادت خالصانه، 40 روز با اخلاص عمل کردن، چله گرفتن، معروف است دیگه، چله بگیرد 40 روز خالص، فقط مواظب خودش باشد که غیر خدا هیچی نباشد، بعد از 40 روز چشمش باز می شود، هم درد عالم را می داند و هم دوای عالم را، درد و دوا هر دو را می شناسد. این خیلی نکته بسیار مهمی است که خدایا ما رو از این که شیطان امیدوار باشد نامیدش بکن، و ولنا زهره، پشتش به ما بشود، دیگه برگرده از ما برگرده، امیدی نشتوش. وقت انا اسره، خدایا آثار شیطان رو از ما قطع کن، یعنی هیچ اثر شیطانی در زندگی من نباشه، چون اگه یک اثر شیطانی در یک گوشه اعمال ما وجود داشته باشد، این کم کم گسترش بده، همه اعمال ما رو میگیره. یک مهری، یک علامتی از شیطان تو کار ما باشد در یک بخشی، همه بخشا رو گرفتار میکنه، در بر میگیره، و لذا از هر بخشش هیچ اثری از شیطان تو کار ما
رد پاش نباشه تو زندگیمون.
بله،
رد پا تو زندگی ما
نداشته باشه. اگر یک جا رد پا داشته باشه، مثل این اسرائیلیا لعنت الله، اینها اول آمدن یک رد پای باز کردن برای خودشون در بین فلسطین، گفتن آقا ما ملت بی سرزمین هستیم، یک کمی ما رو پذیرایی کنید، مهمان نوازی کنید، شما مسلمان آدمای بسیار رایو قلبی هستید، مهربان هستید، یک کمی زمین آقا یک جاپا پیدا کردن، پناه دادن مسلمان ها این آوارگان دنیا رو، اینا همه اخراج شده های اروپا و آسیا هستن، یهودی هایی که اینا بیرون انداختن، مخصوصا اروپا از دست یهودی ها در عذاب بود، گفته اینا بندازیم بیرون خودمون نجات بدیم، انداختن به جان مسلمان ها با نام اینکه یه ردپایی پیدا کنن. آقا ردپا پیدا کردن، همونا کل فلسطین و جهان اسلام گرفتار کردن، همونا شیطان هر کجا ردپا پیدا بکنه تو زندگی ما، مثل این اسرائیلیا تمام زندگی ما را در بر میگیرن. باید دعا کنیم که خدا به حق امام زمان ردپایی برای شیطان در زندگی ما باقی نگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.